أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. این آیت داشتید که سوره مبارکه بقره باب عجیبی رو برای بشر آخر الزمان گشوده است و اون این که می‌فرماد این قرآن ذالک الکتاب بدون شک برای یه عده خاصی هدایت هست. یه وقت می‌فرماد بیان للناس، برای همه حرف داره، اما خودن للمتقین خیلی حرفه. یعنی اگر شما بنای یک حضور متعالی دارید، این قرآن براتون حرف داره. دیدین که بعد گفت متقین این خصوصیات رو داره. حالا داریم یاد تکرارش طور نیست که فرمود، حالا بحث این که 5 تا صفت هست یا 6 تا صفت بستگی به خودتون داره چطوری تقسیم کنید. که الذین یؤمنون بالغیب، یاداوری قبل است، روح قضیه را بپایید که از دست ندیم. اصطلاحاً میگن اون روحی که این آیات متذکر میشه بالاتر از معنی آیات است. متقینی که الذین یؤمنون بالغیب یک و یقیمون الصلاة، عنایت این نماز چیزی نیست که فقط خوندن باشد، یک بپا کردنی است تا ما در زندگی خودمون یک حضور عبودی پیدا کنیم. مگه صلاة یه نوع عبودیت نیست؟ و من ما رزقناهم ينفقون. سومین خصوصیات اهل تقوا که تازه این قرآن باهاشون حرف داره اینه که از قبل تا اینجا رسیده باشن که نسبتی باید با انسانها برقرار کنن. زیبایی ایثار عرض شد، زیبایی انس با عرش است. خودتون بعضا تجربه کردید وقتی یه ایثاری به یه کسی که محتاج اون بود انجام میدید، میبینید یه اشکی از شما جاری میشه. این یعنی نسبتتون با عرش برقرار شده. از این اشک، اشک از شد پشت سر حضرت آقا در نماز شهادت حاج قاسم دیدیم که یه اشکی بود که ملت اشک ریخت. عرض شد این اشک عرشیست. حالا بحثش جای دیگه است. چارمینشم والذین یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اینم بگیرین چهارمی، که پیامبر اینا آدمایی هستند که میفهمن اینا حرف غیبه، حرف خداست. اینکه آدم برسد به اینکه نمیشه یه انسان هر چی هم بزرگ و دانشمند باشد، این سخنا سخنای انسان نیست، هر چند دانشمند دانشمنده باشه. پنجمیش هم این که و بالآخرت هم یوقنون. میگه حالا این اگر پیش اومد برای ادعی، این خیلی عجیبه. این آیه پنجم رو خواهش میکنم خیلی وقت روش بگذارید. گفت و گفت و گفت و گفت تا بگه که اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. به حمد الله در این ماه رمضان خدا رو شکر تجربه کردید که هدایت رب یعنی چی. ببینید یه وقت شما میرید به سوی خدا، خوب کاری خوبه میکنید، به سوی خدا خدا میرید، عبودیت دونو عرضه میکنید که اومدم. اما یه وقت خدا میاد به سوی شما، شما رو دربر میگیرد، علا هدن من ربهم دومیشه. شما در این شرایط بعد از ماه رمضان اگه به اصطلاح آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه اگه ناخون بزنید در جان خودتون، ببینید نه یه چیزی دیگه است، اینکه واقعا خدا به لطف الهی شما را دربر میگیرد، انگار شما اینجا در دست یک هدایتگر متعالی رجوع دارید به زمین و زمان و خودتون. اولائک علی هدن من ربهم. میگه اگه کسی در اون پنج حضور، یؤمنون بالغیب و الی آخر، اگه این پنج حضور رو داشته باشه، این قرآن باش هدایتی را پیش میکشه. اولائک علی هدن من ربهم، و حالا پروردگار او را به سوی متعالی شدن پیش میبره. علا هدن من ربهم. وقتی که بعدش هم که دیگه عجیبه، و اولائک هم المفلحون. فلاح را شنیدن که کشاورز رو میگن فلاح، چون که این دانه را میکارد در زمین، خب خاک میریزه روش و آبش میده، بعد از یه مدتی این دانه با این شور زمین و حیات و رطوبت این شکاف میندازه میاد بالا، میگن فلح الحب، حب همون دانه را میگن دیگه، یعنی شکاف دست حجاب ها را و به ظهور آورده است استعداد ها را. میفرماد تا اینجاها انسان جلو میره که فلاح مفلحون، یعنی کسانی که این حجاب ها، این تنگناها، اینها را پشت سر میذاره، بر خودش یک نوع حضور متعالی پیدا میکنه. که من ذیل این اولائک هم المفلحون، این شعر خیلی برا من همیشه ارزش داشته است، که یکی ره برتر از کون و مکان شو، جهان بگذار و خود در خود جهان شو. خیلی عجیبه. صلوات به یکی ره برتر از کون و مکان شو. بالاخره این دانه زد بیرون، این دانه تا دیروز در تحت سیطره خاک بود، اما حالا زده است بیرون، شکفته شده است. فلح الحبه، این حبه همون مجده بده مجده بده یار پسندید مرا. یکی ره برتر از کون و مکان شو، جهان بگذار. دیگه شما که بنده این جهان نیستید، جهان بگذار و در خود جهان بگذار و خود در خود جهان شروع. این خیلی فکر کنید، بشر جدید بشریست که اگر نتواند در خودش با آسمان رابطه برقرار کنه، با توصیه های ما و نمیدونم این که حالا قبول دارم خدا و اینا، مسئلهش حل نمیشه. علا خودن من ربهم و اولائک هم المفلحون، یعنی اون نهایی ترین حضوری که انسان آخر الزمان نیاز داره در این قرآن باش در میون میگذاره، به شرطی که با خودش تونسته باشه اون پنج نکته را حل کنه. آیا عرایض قبلیه؟ آیا رازی در این جهان هست که همچنان راز هست؟ مثلا شما خوب خدا را شکر در این روزه ماه رمضان چیزی که مثلا حالا بگو چی، یه چیزی پیش اومد که نمیدونی چیه. هیچ وقت راز اینجور نیست که بعد دیگه آگاه بشید به راز. راز همیشه راز است، غیب همیشه غیب است. نظر به غیب داریم، یه وقت شما یه مطلب رو نمیدونی با فیزیک و شیمی و اینا پیداش میکنی، آقا قوای زمین، این که اسمش راز نشد، غیب نشد که. راز همیشه راز است، غیب همیشه غیب است، ولی یؤمنون بالغیب نسبتی با این حقیقت میشه برقرار کرد، بحثش شده است. بعد حالا میگه که اولئک علی هدی من ربهم. حالا این انسان اگر که این پنج صفت رو در خودش رشد داد و رشد داد و رشد داد و تا اونجا رسید که چی؟ و بالآخرت هم یوقنون، حالا میبینید نه، ابدی در پیش دارد. خیلی تعبیر خوب علامه طباطبایی. این که رسید است به این که این همه وسیع است. ببینید قیامت فردا نیست، قیامت امروزی است تا بی نهایت. اینا ظلم است به ما که ما فردامون همین امروز است. الان قیامتی قائم. پیامبر خدا صلوات الله علیه یکی رهبرتر از کون و مکان. تعبیرا ببینین دیگه، نه روزمرگی ها و کون و مکان ها اینا راه نیست. یکی رهبرتر از کون و مکان شو، جهان بگذار و خود در خود جهان شو. این در خود جهان شدن یعنی همینه که به لطف الهی حس میکنید که انگار نه، این یه هدایت خاصی است که پیش آمده است. اولئک علی هدی من ربهم. حضرت آیت الله حسن‌زاده رضوان الله تعالی علیه فهمیدن کشی که نفس بکشین، زیاد این جمله را تکرار میکردن. واقعا خب بعد ما رمضون دادم کشی که نفس میکشین، یه چیز دیگه است. سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است دیگه. دقت کردین پیری، ولی بگو چقدر جوان شده، این چه جوانی است که سر پیری جوان شدن عشق است؟ چرا این جهان آن جهان شدن عشق است؟ آیه پنج خیلی آیه بزرگی است و الحمدلله مفسرین به زاویه های مختلف با ما در این آیه حرف زدن. حالا که گفت و گفت و گفت، حالا میگه یادتون باشه که در این مسیری که این زیباترین و نهایی ترین حضور و ایمان را با قرآن آوردیم به صحنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دو جبهه مقابل این قرآن هستن. خیلی دقیق است، از اینجا به بعد دقت کنید. یه جبهه که پیامبر اینها میگن اصلا کلش قبول نداری، نمیفهمم، حالا به هر دلیل حالا آیاتش ملاحظه میکنم. یه جبهه که اونم عجیبه، این آیه 6 و 7 ببینین مال کیاست؟ ان الذين كفروا، با هم بخونیم، ان الذين كفروا، پیغمبر، اونایی که انکار میکنن فایده نداره، وقت صرفشون نکن. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چرا؟ ختم الله علی قلوبهم. خیلی دقیقه، خدا به جهت این که اینها در این پس فطرتی خودشون این همه سقوط کردن، نتانیاها را مثلا در نظر بگیریم، اینا را پیامبر ختم الله علی قلوبهم، بیش از این پست و فاسدن که اصلا بشه که اینها حتی زبانشون زبان قرآن بشه، پایین تر از اینا ختم الله علی قلوبهم رو که ملاحظه میکنی، یعنی خداوند اینها را به جهت رزالتشون امکان درک این مسئله را هم ازشون گرفته است. یه وقت یه کسی میفهمه دو منکر است، یه وقت اصلا این احمق اصلا نمیفهمه. این خیلی دقت کنید، یه دیگه به زبان خدا میگن گاور، از یه خود اسلام میفهمه اما منکر میشه. داریم حالا میرسیم، نه اینا اصلا گاوند، هیچی نمیفهمه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. دیگه وقتی که قلب درک نکرد خدا مهر زد، یعنی این نمیتونه فهم داشته باشه، نمیتونه سمعا که میدونی یعنی توجه، اصلا نمیتونه توجه کنه. و بعدش هم چی و علی ابصارهم قشاوه، اینا اصلا پردهی در چشمشون است، میدان رو نمیبینن، خرم شهر خدا آزاد کرد، نمیفهمدی یعنی چه. میگه کو، خب راست میگه کو، شما با چه چشمی میبینید خرم شهر خدا آزاد کرد؟ با این چشمتون که چیزی نمیبینی که. میگه همون پردهی که نمیتونه حقیقت رو در آینه ها ببینه اونم گرفتارشه. و لهم عذاب عظیم، اینا دیگه خیلی بیچارند و نهایت بدی هم دارن. یه حاشیه هست این متن که خدمتتون دارم میخونم، روی کانال مطالب ویژه هست، ملاحظه میتونید بکنید. اینجور نوشته شده: در مورد جبهه اول در آیات 6 و 7 فرمود حقیقت، در حقیقت کسانی که کفر ورزیدن چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی برایشان نقصان از آنها نخواهند گروید. خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایشان مهر نهاده و بر دیدگاهشان پرده است و آنان را عذابی دردناک است. در مورد جبهه‌ای که ایمانشان ایمان شایسته فتنه های آخر و زمانی نیست، حالا میرسیم، حالا از آیه 8 تا آیه 20 رو این دومی ها وقت گذاشته. تو این دومی ها خیلی عجیبه، یعنی شما ببینید هیچ وقت شما با صدام به مشکل نمیافتاد، یه احمقیست که داره هر کاری میخواه بکنه، اما شما جایی هستید که باید یک شعور تاریخی داشته باشید تا بتونید از اون افق نورانی نهایی ایمان بهره مند بشید. اون چیه؟ مرزمون رو با دومیا باید روشن کنیم. متن ادامه میدم: در مورد جبهه‌ای که ایمانشان ایمان شایسته مقابل با فتنه های آخر و زمانی نیست، به جهت حساسیت موضوع با تفصیل بیشتری آنها را معرفی فرموده و آیات 8 تا 20 وصف این اشخاص است. حالا با هم آروم آروم می‌خونیم. فقط خواهش هم اینه که این حضور که این آیات شروع کرد برای ما تا آیه 20 را یه کاری که از دست نره، حساب هر کدام را گفته است. و واقعا خودتون امروزه میدونید ما مبتلا به کیان، ما مبتلا به مذهبیای احمقی. امام فرمودن مقدسان احمق آبروی اسلام را بردن، یه جا فرمودن که انجمن حجتیه آبروی اسلام رو برد. آخه اینا که ظاهرن مذهبی بودن دیگه. خب اینجاست که همیشه ما در تاریخ یک حضور برتری رو باید مد نظر قرار بدیم، وگرنه گرفتار دینداری من میخواین بگون منافق بگید. اما منافق ها دو معنا ازش داشته باشید. میدونید که منافق عادی اینه که نه اصلا قبول نداره ولی میگه من قبول دارم. نه، اینا حالا میرسیم، اینا نمیتونن درش کنن اون حقیقت را. حالا قلبشون به قول حالا در آیه 41 اینجا علامه طباطبایی آوردن، میگن که قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. خب آیه رو نگاه کنین، آیه 41 که سوره مائده، بعدن ملاحظه بفرمان. شما همیشه در طول تاریخ اسلام با یه عده‌ای روبرو بودید که اینا فکر میکنن ایمان دارند و اینا خیلی خطرناکه. حالا میره هستیم دیگه، ولی میخواین یواشه هاش بخونیم تا بینیم. و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اینا حالا بعد که آروم آروم میرسیم به این، به این معنا نیست که یه جاسوسه. نه، جاسوس نیستن آقا، ولی ایمانی که دارن ایمانیست که فقط همین به تعبیر قال و آمنا به افواهه، زبونن ایمان دارن. اما زبونن ایمان دارن یعنی دروغ میگن؟ نه، خیلی سخت شد. قلبن ایمان ندارن، یعنی نمیتونن حقیقت رو تصدیق کنن. حالا از خود آیات باید کمک گرفت که ببینیم چه پیش میارد برامون. میخونیم و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخره و ما هم به مؤمنین، گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا و روز رستاخیز ایمان آوردیم، متوجه باشین آنها ایمان نیاوردند. قالوا آمنا به افواههم و لم تؤمن قلوبهم، این افراد به کفر نزدیکترند. خیلی جمله دقیقی دبیر علامه طباطبایی، عجب، به کفر نزدیکترند غیر اینه که کافرند. تو دقت کنید به جمله. الان مثلا شما این جریانای سیاسی کشور که یه روزم انقلاب کردن، زندانش هم رفتن، حالا میگن چرا مثلا کمک نمی کنید که با این آمریکا یه جوری رفیق بشیم، اینا که بیدین به اون معنا نیستن که نماز نخونن، به کفر نزدیکترن. نکته دقیقیه. تا به ایمان، به جهت نزدیکی تفکرشان به فرهنگ کفر و جاهلیت و سهلنگاری هایی که نسبت به ایمان حقیقی از خود نشان میدهند. خیلی تعبیر خوبه، سهلنگار. ببینی نه، بله، دقت که نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، بعدم بیش از 2 میلیارد خرج بکنه بره قطب. خب چیکارش کنی؟ تو میخوای بگو این چیه؟ اون وقت عجیبه که نبض اقتصاد کشورم دست اینه، دست این جریانه. وقت جالبه که شما میبینید که هرچی دلار گرون بشه به نفعشونه. خب اگه این دلار داره، خب حالا دلار 100 تومن بشه، خب 150 تومن که بشه، این دلار 150 تومنه، تو چی داری؟ تو دیگه وقتی ریال دم هیچ به درد ده. این چه پیچیدگی ها درش هست که این که من امیدوارم به شدت به این انقلاب، برای که نبض و هوشیاریش اینه که نمیذارید اینا صاحب دین بشن. اگه اینا صاحب دین شما بشن، شما خلاصی. نه، این مسئله که انجمن حجتیه ها با هزار امید اومدن، علی میدون که شاه سخت دفاع کرد. خودی من یه بار ما را سواکلان ناپریزی کرده بودیم، رئیس سواک به همه میگفت که یعنی چه که شما این کار بکنید؟ خب مثل فلانی ها بگون که کمونیست یعنی خدا نیست. آبا کمونیستا در بیافتید چیکار دارین که مثلا قول اون با شاه در بیافتید؟ یعنی نصیحت میکرد رئیس ساواک به ما که نماز رو بخون، روزه دم بگی، با این کمونیستان در بیافت. مثل وقت مثال که میزنم میگم مثل انجمن حجتیه ها و مهدویت اینا باشی. من خودم تو جلسه هاشون شرکت کردم، سر به سرشون بذاریم، یک تجملاتی فوق العاده. اصلا تأمل میکردن که این زیبایی دنیاییشون رو به رخ بکشن. اونا که در جریانن دیگه نمیخوام تکرار کنم. مثال است، یعنی ما در مثال نمیخوایم متوقف بشیم. بالاخره این آیات میخوایم با هم بخونیم. ببینید آیات، آیه دوم بگون دیگه، الف لام میم بگیرید، اول ذالک الکتاب میشه آیه دوم. هدى للمتقین، این متقین هم ترسیم کرد. بعد حالا میگه که این میدانیست، این روحیه که این قرآن باش حرف داره، هدن للمتقین، هیول نکنیم آیه را. بعد هم متقین را ترسیم کرد. بعد حالا میگه که روبروی این دین و این قرآن و این متقین دو تا جریان ایستادن. یه جریان رو که گفت که چی؟ نلدین کفر و الی آخر. آیه 8 ملاحظه کردید، میگه هرچند تأکید به ایمان خود دارند. ببین میگه که و من الناس من یقول و آمنا بالله و بالیوم الاخر. خدا میگه که ایمان ندارن. شروع میکنه حالا یواش یواش اینا رو ترسیم کنه. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینم عجیبه، معنیش ها که میخواد متن رو بخونه، گمان میکنند خدا و مؤمنین را فریب میدهند. یو خادعونه دیگه، در حالی که فقط خود را فریب میدهند. و ما یخدعونه الا انفسهم. اینو دقت کنید، یعنی میدونه که داره دروغ میگه یا درکی که باید متوجه حقیقت این ایمان بشه رو نداره. یخته باید با هم صحبت کنیم. رابطه انسان با عمل را نشناختن، به جای خدا مردم را اصل می دانن و به خود خیانت کرده اند و این مطلب باریکیست که نمی فهمن. عجیبه، نه میگه من میخوام ملت رو نجات بدم، بیاد برای این که ملت رو نجات بدیم کتابی هم در مقابل آمریکا. خب میگون که تبدیله رو میکنه به لیبی، خودش پروژهش این است که شما رو ناقص ناکات کنه دیگه. یعنی خب بعضی این است که نابود بشیم. یعنی اونجا جوخت دقت کنید که این مشکلتون اینجاست. آیه رو ببینید، و ما یخدعون الا انفسهم، میگه اینا دارن خودش با خودشون خدعه میکنن. خیلی عجیبه، شوخت دلم میخواد خودتون فکر کنید. بعدم میگه و ما یشعرون، میخونیم با هم. این مطلب باریکیست که نمیفهمن، به همان معنایی که مولای من حضرت علی علیه السلام میفرماید. خیلی جمله امیرا دارین دیگه، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، چه بسیار عقلایی است که این عقل به ظاهر اما اسیر چیه؟ اون هوسی که برش حکومت میکنه. خودتون دقت کنید دارید یا نه، سخنرانی میکنه، سایت داره، حساب بدم که چقدر خوب حرف میزنم. عقل است اما عقلی است که اسیر چیه؟ هوسه. اینا چطور میشه تسخیش بده؟ کار آسونی نیست. اگر متقی نشیم، اگر در دل اون پنج صفت خودمون رو حاضر نکنیم، خب راست راست میگم که خواهی که معلومه که سوریه را که گرفته، بچه ها قذره هم که دارد اینجوری له میکنه و میخوادم که یه اردوگاه وسطشون بفرست، بگه پس همه چی که دستشه ظاهرش. خب پس در واقع میادم برای شما سخنرانی میکنه که آقا بیاد عاقل باشید. تا اونجا اون بی تربیت داره اسمشه، اون مهرآیین احمق، میگه که آقای خامنه‌ای باید جواب این ظلمی که به این مردم داره میشه بده. تا کجا طرف پس فطرت میشه؟ همینه دیگه، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، جمله امیرالمومنین. چه عقلهایی که اسیر هوسهایی شده که بران عقلها سیطره. عرایزی اخیرن این غزل شماره 140 رو بر همین مبنا، حافظ رو من همیشه زمانش رو زمان هر روز زندگی خودمون میدونم، معتقدم حافظ قهرمان آخر و زمانی ماست. جمله آقای زرشناسم میپسندم که فرمود حافظ هویت ملی ماست. من عرایزی در این غزل شماره 140 در این رابطه داشتم، اخیراً می‌بینید. حالا پس ادامه میدیم، باید به ایمانی فکر کرد بیش از ایمان‌های معمولی، ایمانی که انسان بتواند خود را در این تاریخ در جبهه مقاومت حاضر کند، ایمانی که سوره بقره در ابتدای قرآن متذکر آن است، ایمان متقینی که برایشان آن پنج صفت را مطرح فرمود، ایمان سید حسن نصرالله که شهادت را پیروزی می داند. این جمله شو من اینجا در پاورق نوشتم، می فرماد شهادت در نظر ما یعنی پیروزی نشکست. خیلی باید فکر کنیم که به قول امامم گفت ملتی که شهادت دارد شکست ندارد، اینا یه شعار است، یه آینده ایست با شعوری که انسانها در جهان حاضر میشن که تازه بیدار میشن که عجب. حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه فرمود چی؟ این مزار شهدا آینده قبلگاه عاشقان، دلسوختگان و عارفان خواهد شد. هنوز نرسیدیم به این که در این شهدا جهانی برای ما حاضر شده است که حالا که اون جهان را حس کردیم به افقی که پیش میاد، تازه میفهمیم شهیدان یعنی چه. میخونم متن، ایمانی که سوره بقره در ابتدای قرآن متذکر آن است، ایمان متقینی که برایشان آن پنج صفت را مطرح فرمود، ایمان سید حسن نصرالله که شهادت را پیروزی میداند، و در همین رابطه شهید رضا عوازه با این شرط به خواستگاری شهید ده معصومه کرواسومه. دقت کردین دیگه، خیلی عجیب بود. خواهرشون میفرماد میگه که وقتی که این آقا رضا به قول خودش فرمان بچه های لبنان بود دیگه، اومد ایران داشت استاد دانشگاه بود، دومین شخصیت هوش مصنوعی جهان، حالا حتما در جریانی، ایشون بعد که خواستگاری میکند از این خانم معصومه کرباسچی، میگه یه شرطی دست که شهادت من دائم مد نظر داشته باشه. خواهر ایشون میگه که گفته بود و با این شرط که منم تو این شهادت حاضر باشه. حالا اینا داشته باشه، فیلمش دیدین وقتی که اول اون تراکا میزنن به ماشینشون با میسن، بعد که میخواد فرار کند بره تو اون صحرایی چی، دست عیالش هم میگیره با هم رم، میدونه که اینا تقریبا، خواهرش میگه من یقین دارم که میخواست به اون عهد شهادتش وفا کنه. اینا رو بعد خودتون مطالعه بفرما. نتیجه چی میشه؟ که عجب اینا میفهمن که با شهادتشون هم کارهایی میکنن، کارستان. خودکشی که ما قبول نداریم که، اما گاهی میدان میدان تعالی یک حیات متعالی است که پیش میاد. این متن انشالله خود نگاه کنیم. و این یعنی ایمانی بیش از ایمانهای معمولی، ایمانی برای حضور در تاریخی که جبهه مقاومت گشوده است. و در این رابطه باید گفت، اینا روش خودتون فکر کنید، تربیت حقیقی در این زمانه در دل فرهنگ مقاومت ممکن است. ببینید انا خانواده هم مسئله دارن که بچه همونه چطوری تربیت کنید، دو تا راه بیشتر نیست، یا در جبهه مقاومت که حس کنه که یه جهانی به نام مقاومت جلوش است، یا هر جا که باشید اینستاگرام حساب بگو و خلاص. بچه ها خیلیشون از دست میرن اگر که تو این جبهه اصیل نباشن، که بهتر از من میدونید. هنوز حرف خیلی دارد برای این جریانی که دوباره من هنوز تأکید میکنم، بحث دوتا ایمان است، ایمانی که متقین داشتن با اون حضور، و ایمانی که ادای ایمان است، نمیدونم چی اسمشه بذارم. آیه ده رو با هم میخونیم، فی قلوبهم مرضون، عجب، فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ما قبل از انقلاب خیلی روی آیه مونده بودیم، حلم نشده بود برام، تا بعد از انقلاب حل شد. با چی حل شد؟ با اونایی که جنگش رفتن، بعضی هاشون زندانش هم رفته بودن، بعد هم اومدن شدن چی؟ ریزش ها. یعنی این خیلی عجیب بود برای ما که میگفتیم خب این که مثل مثلا آیت الله خامنه، هر دو که اهل زندان بودن، با هم بودن، به قول آقا هم که بالاخره رفیق بودن، ولی چرا یه مرتبه یه جای وامیسته که دیگه دیدیم کجا باز. آیه رو یه بار دیگه بخونیم، میگه که اینا یه چیزیشون هست، خدا اون یه چیزیشون که هستم بیشتر نشون میده. فی قایر خیلی دقت کرده، ما نمیفهمیدیم، ما میگوید خب این بد است، این خوب، این یعنی چه که خدا چیکار دارد که اینا رو بیشتر بد میکنه. ببین آیه را، فی قلوبه مرزون، اینا از اول اگرم جنگ رفتن، اگرم جبهه رفتن، بله دیگه، گفت برای خودخواهی خودنمایی، تو داریم تو روایت هم که طرف حضرت گفتن که این شهید شد، گفتن خب شهید نعلین، اقال شطورا شد، این باز پابندی شطورا چیز قیمتی بوده، این رفته بود که شطوری دشمنو بکشد یا دشمنو بکشد این اقال برداره. حضرت گفتن نه، خب نه، رفت شهید نشد، که داشتیم از اینا. اینجا میگه که یه مرضی اینا داشتند، اومدن میگن ما مؤمنیم، بعدم گفت و ما هم به مؤمنین، میگه که اینا یه مرضی داشتن ولی این لوشون نمیداد. خدا برای اینکه جبهه اینا رو از جبهه راستین مؤمنین جدا کنه، اون که داشتن رو بیشتر نشون داد تا مرزها مشخص بشه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم. خودتون فریب ندید، اینا در آتشن، نماز شبم که بخونن در آتشن. چرا؟ در جبههی که متقین گشوده است تا مرز حق و باطل رو مشخص بشه، اینا اونجا نیستن. حالا باز شرحش کمک ما میکنه، عذاب علیم به ما کانو یکزه بود. اینا چی را تکذیب میکنن؟ قبلش گفت که چی؟ اینها در باورهای خودشون بیدین نیستن، در قلبهای خودشون بیدینن. این کار مشکلی است رفقا، و هم حرف داریم. حالا ببینیم آیات چی میگه. در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود، بس و به سزای آنچه به دروغ میگفتن عذابی دردناک در پیش خواهند داشت. آری، در دلهای آنان یک نوع بیماری است، خداوند بر بیماری آنان افزود، به خاطر دروغهایی که میگفتن عذاب دردناکی در انتظار آنهاست. آنها در مواجهه با قرآن و تاریخی که با اسلام گشوده شده است و انقلاب اسلامی نماد امروزین آن می باشد، خود را باخته اند و خود را و دیگری را خود گرفته اند و خود را باخته اند و دیگر خود ندارند که بخواهند از قرآن استفاده کنند. آن خودی که قرآن را بفهمد دیگر در اختیارشان نیست. ببینید تا کجا رفتیم. یعنی اینها یه بیماری قلبی به چه معنا پیدا کردن؟ درک حقیقت رو از دست دادن. باز من میخونم مطلب شاید خودش روشن بشه. خب حالا جالبه، میگون که آخه تو خیلی خوب بودی، انگار یه چیزی دیگه شده. و ازا قیل لهم لا تفسدو، آخه رفتی مثلا اونجا نشان تو نبود. جملای بنده خب میگه یک چی؟ میگه که ما الان توان مقابله با آمریکا را نداریم، بنابراین اگه با اسرائیل در بیفتید آمریکا میاد کمک اسرائیل. پس چون که شما توان مقابله با آمریکا را ندارید، کتابیای تسلیم و تسلیم به جهت سیطره بهش میگن. این که مثلا تئوریه، میگه که ما میایم سلطه ای را به تو نشون میدیم تا تسلیمی را پیش بیاریم. حالا کسی که اصلا باورش نمیاد، خب حالا میره بهش میگه آخه و ازا قیل لهم لا تفسدوا، شما با این کارتون دارین دشمن را پر رو میکنین. گفتست که چی؟ گفتست به ترامپ که نه ایران ضعیف است، میشه ترسوندش. خب کی این ذهنیت را به اون دادن؟ جملات شما. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ما میخوایم اصلاح کنیم. تا کجا شما مشکل دارید که میگن دشمن امیدوار جریان‌هاییست که از داخل. فوق‌العاده بودن جمله حضرت آقا در عید فطر، دقت کردید؟ فرمودند که تهدید کنن تهدیدشون میکنیم، خباثت کنن جوابش نمیدیم، ولی درصدش کمه. امیدشون به چیه؟ داخلی ها. کیان؟ ازا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلبیم، ما میخوایم اصلاح کنیم. حضرت حق میفرماد که اینجا مواظب باشید. خواهش میکنم جمله ما دوباره تکرار میکنم، اگر میخواید در این زمانه در اون نهایت ایمان که شأن انسان این تاریخ هست باشید، باید اینا را بشناسید، مرزتون را با این مدعیان ایمان روشن کنید. و این که میگم من امیدوارم به جهت اینکه این حل شده. ببینید تقریبا تو هیچ کدوم کشور اسلامی این حل نشده. یعنی کشور اسلامی مدعیان اسلام همینان که خودتون میدونید نوکر دشمنن. اما به لطف الهی که این دارد این مرز روشن میشه، اینا توبا، خوشحال باشید که این مرز دارد آروم آروم روشن میشه. میخونیم ترجمه را. به این دلیل از قرآن نمیتوانن استفاده کنند که هم ایمان را سفاحت میدانن و هم کار خود را صالح میپندارن. آیه بعدی میگه سفاحت ها. و قرآن را اساطیر الاولین مینامد برعکس مؤمنان، که در آیه 30 سوره نمر هست. الا میگه حواستون باشه، انهم هم المفسدون. اینا میگن که نه ما از فاسد نیستیم، فساد نمی کنیم. میفرمان الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لایشعرون. اگه این قسمت آخر آیه نیامده بود ما سرگردان بودیم. ببین آیه را میگید الا انهم هم المفسد، اینا جاسوس نیستن، مامورم نیستن، نفهمند. ببین ولکه لایشعرون، شما مرزتون را با این نفهما باید جدا کنی. الا انهم هم المفسدون، اینها فاسدن اما متوجه نیستن. خب حالا ما چیکار کنیم؟ رهبری بیاد. دیدید متی که گفته بود چی؟ اون آقا گفته بود خب چرا نمیاد تسلیم آراء عمومی بشه؟ اولا این عمومی را شما از کجا آوردید؟ نه عمومی 22 من نشون دادیم، روز قدس نشون دادیم، اینا عمومی هست. مردم کیان؟ در ثانی شما طلبکارانه میخواید یه ملت را ذلیل یه جریان استکباری بکنید، بعد هم میگون که ما قصه مردم میخوریم. این رهبری قصه مردم نمیخوره، خیلی عجیبه. و ازا وعد قشنگ اسم بخونیم، ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انو آمنو کما آمن السفها. دقت کردید؟ میگن شما مذهبی ها و این خانمای با حجاب و اینا عقل ندارن، عقل جهانی چیز دیگه است. رو این خیلی بمونید. امروز تهمتی که به شما میزنن میگن این مادر شهیده یه زن ساده‌ای بوده است، بچه‌ش هم برای خاطر خدا فرستاده از جبهه اشتباه کرده است. ما معتقدیم درک این تاریخ نورانی رو دیدین دیگه، این مادر شهیده به قول آقای شریعت خدا رحمتش کنه میفرمود که ابازر بی سواد از هزاران متفکر زمان خودش با سوادتر بود. چرا؟ به قول خودش بلدین دیگه قضیه را. اومد به پیغمبر گفت تو به چه میخوانی؟ گفت به خدا. حالا داستان بعد زود گرفت چون دنبالش بود. خدای محمد را گفتم به چه میخوانی؟ گفت به خدایی که خالق هستی. زود گرفت و بلد دیگه. حالا اومده از مکه، داستانش مفصل است حتما مطالعه کنید. اومده مکه در موقعی هم هست که اون 3 ساله اول است که بناست که علنی نباشه. بعد خیلی حرف درسته، رفت وسط بسلا همون مکه ای که بوتا بودن، شروع کرد داد زدن خاک بر سرتون، اینا چیه میپرد، یه کتک سیر بهش زدند. بعد دوباره اومد فردا رو فهمی کاره کرد. روز سه پیغمبر گفتن بابا برو همون قفار. رفت قفار رو، بعد در هجرت اومد در 14 سال بعدش همه قفار رو مسلمون کرده بود. ما این نیم ساعت جلسه که با پیغمبر داشت نورانیت حقیقت رو شناخت. ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالو انو آمنو کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. گویا خود ما هم هنوز این آیه را باور نکردیم. من بارها عرض کردم من این مادر شهید والله العلی العظیم متفکرترین متفکر را میفهمم. اونش که دیگه جا خودش که دیدین اون جلسه که اون مادر شهید 4 تا شهید، من خودم بالاخره چون من مسئولیتی داشتم تو بنیاد شهید با این خانواده رابطه عجیبی ما داشتیم، دانایی بودن اینا. اون دیدین که حالا این موردش که اومد عکس بچه‌ش به امام نشون داد، عکس اولا دیدیم که خب امام نگاه کرد، دوما نشون داد امام متأثر شد، سوما نشون داد امام اشک ریختن، ما 4 عکس رو جمع کردم. من گفتم اینا رو بچه شما شهید کردم که تو گریه نکنی. این روحانیت رو شما کجا پیدا میکنید؟ بله خیلی آیه عجیبی است. اذا قیل لهم آمنو، ما این آیه رو باید خیلی روش بمونیم. من جمله حضرت علامه حسنزاد رضوان الله تعالی علیه را دارم که یه کتاب خوبی دارن همه دو خوندن، الهی نامه، خیلی کتاب. میگن الهی قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. این فرق بکنید با این که مثلا خود خواهی، نه ما قربان خودمون میریم به اعتبار اینکه مؤمنین را متفکرین میدانیم. ازا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، اونا میگن چی؟ قالو انو آمنو کما آمن السفها. ما با این مردم کوچه و بازاری، این بچه حزب الله یا و اینا ایمان مثل اینا بشیم؟ اینا بی عقلن. الا انهم هم السفها میگویند اعتقاد به عالم غیب سفاهت است، چون انسان‌های حسی هستند و معیار شناخت آنها حس است و نه غیب، در حالی که خود آنها سفیه و نادانند و متوجه نیستند. و از این جهت قرآن تنها هدن للمتقین است. عرایزی در ماه رمضان بود، این جمله را باز تکرار میکنم که متفکران اهل علم حقیقی می‌فرمایند یکی از مشکلاتی که جهان مدرن به وجود آورد، مهندسا را متفکر و عالم حساب کرد و پیامبران را عامی. مگر شما توی همچین شرایط تاریخ هستین دیگه که اگه پیغمبرم بیام میگن نه اینسان بسه که نه مهندس بلد است، نه لوگاریت بلد است، نه جدول مندلیف بلد است، پس بره خونه‌شو. این تاریخ ما باید ازش برش بر فرازش باشیم. ما که به نهایت شیمیا فیزیکا پنهان کنیم ما زیر پا بذاریم، نه، چیزی بالاتر از علم دیجیتال به قول خودش، ما علم دو تا چهار تا، یه چیزی بیشتر از این آیه رو میخونم. ما انشالله خودتون اهل فکر روسیات فکر میکنیم. و اذا لقوا الذین آمنوا، خیلی عجیبه خدا چطوری با ما حرف میزنه. اذا لقوا الذین آمنوا یعنی به اونایی که به ظاهر ایمان دارن، اونایی که میگن ما ایمان داریم. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا الى شیاطین، به مودق و به مؤمنی که میرسن میگن ما با شما، ما مؤمنی. ببین یه چهره عجیبی دارن دا. و اذا خلا الى شیاطین، عجب جمله، وقتی با شیاطینشون میشینن، ببین یعنی با کیا؟ با رفیقای خودشون، همپالکیاشون، که میگن آقا ما نباید از نظم جهانی خارج بشیم، ما ایران میخواد که تافته جدا بافته بشه، ما مثل ترکیه و کره جنوبی باید باشیم. اینا وقتی به مؤمنی میرسه میگن نه آقا شما هم باشید مکردونم هست. اما اذا خلا الی شیاطینهم، با شیاطینشون میشینن، رو این یخته فکر کنین، قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون، میگن نه ما با شما این. اولا چرا لغت شیاطین را برای اینا به کار برد؟ قشنگه، یعنی رفقایی که اینا دارن، رفقایی که اینا دارن که باش قدم میزنند و بعد اون بند بگو برجام را هم ایشون نخونده امضا میکنه، میگه من نمیدونستم اینا نوشتن توش. بعد با هم خب اینا شیاطین اینا هست. خب بعد هم میگه نه من قول میدم که اینا هیچ وقت این برجام را زیرش نمیذارن. خب زدن دیگه، چون من کاری به این حرفا ندارم. این که انا معکم، اینا را بیشتر از این بچه‌هایی که مگه تو مجلس اون بنده خدا گفت بابا نمیشه، غیر ممکن است اینا عمل کنن. این رو روحی به قول این آقای فؤاد ایزدی رو خدا حفظش کنه، خیلی خوب متوجه به قول من اصلا نمیدونستم ایشون از 14 سالگی 40 سال آمریکا بوده است. یعنی آمریکا انگار کف دست ایشون، تیپش خود انگار نمیاد، نه کرواتی نه اینجوری. اما خوب نکته‌ای، همین اخیرا هم بازی مصاحبه با آقای علیزاده داشت، آقای ایزدی خیلی، فؤاد ایزدی خیلی دقیق نکته میگه. اون آقای علیزاده گاهی متوجه همه مسائل نیست. اما این حرف عجیبه که حالا چرا پس امام فرمودن آمریکا شیطان بزرگ است؟ خب از این آیه گرفتن. مگه شیطان فقط باید جنی باشد؟ به قول علامه طباطبایی قشنگ میفرمودن ببین شیطان است، جنی هم نیست دیگه. انشاءالله خودتون متوجه هستید، متن رو میخونم و تمام. به ظاهر با مؤمنین میباشند، ولی وقتی با یاران شیطانی خود خلوت دارند میگویند ما با شما هستیم و مؤمنین را استهزا میکنند. آری درست است که ابلیس از جنس جنس است، ولی شیاطین انسی هم داریم، زیرا آنها تابع شیطانند. اینها در واقع در جهانی که یاران شیطانی آنان به سر میبرند زندگی میکنند، هرچند در کنار مؤمنین هستند. نسالک و ندعوک یا الله. یا الله و یا الله و یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک آخر و زمانی بی نهایتی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که نمادهای کامل قرآن هستند در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من صاحب الامر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، نماد ایمان و امید در این تاریخ را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.